هستن و تأثیر بسیار زیادی هم در شکل‌گیری شخصیتشون دارن. مورد داشتیم که انقدر پدر و مادر بچه ها رو به قول ماها لوس بار آوردن و عرض کنم که توجه بیش از حد، هیچ مسئولیتی بهشون ندادن، نه داخل خونه نه برای بیرون خونه، که الان دختر خانم آقا پسر دانشجوه، مادر میگه من میرم تا شهرستان برای یک هفتش غذا درست میکنم میذارم تو یخچال و فریزر، چون بلد نیست حتی یک تخم مرغ بپزه. این درسته؟ شما قضاوت بکنید. خب آقای حسینی اصل همچنان کنار ما هستن، روانشناس و مشاور خانواده، و داریم با ایشون گفتگو میکنیم، گپ و گفت داریم راجع به تربیت فرزند و نقشی که ما در واقع آموزش میدیم به بچه‌ها به عنوان مسئولیت پذیر بودن، اینکه آینده میخوان وارد جامعه بشن و به مسئولیت خودشون عمل بکنن. آقا رشد جسمی و عاطفی نوجوانها چه تأثیری روی شکل‌گیری رفتار اجتماعیشون داره؟ اینم توضیح بفرمایید در این بخش.
نکته خوب و دقیقی رو اشاره کردین. یکی از چالش‌هایی که ما والدین گاهی داریم با نوجوانامون اینه که ما دنیای جسمی اونها رو نمی‌شناسیم.
بله.
ما شاید گاهی دقت نکنیم که 4 برابر من و شمای بزرگسال داره تو بدن نوجوان من هورمون ترشح میشه و به در و دیوار میزنتش. 4 برابر من و شما. به این اصلا نباید انتظار داشته باشیم که مثل من عاقلانه خردورزانه لزوماً با وقایع روبرو بشه. حالا یه تعبیری تو بعضی از این کتابای روانشناسی ترجمه شده وجود داره، من فقط برای استهزار شنوندگان میگم، تعبیر میکنن، حالا تعاریف مختلف، گاهی بعضی تعبیر کردن از نوجوانها و سنین نوجوانی ببخشید به وحشی‌های متمدن. یعنی چی وحشی؟ یعنی متمدنه، مثل ما میاد کلاس، اما این بدن
درونه.
از این درون داره هورمون میزنه بالا و پایین. خب این پس طبیعتاً میتونه هم مستاق همون روایتی باشه که حضرت فرمودن از شباب و شعبت من الجنون، جوانی شعبه یه جنون، نه اینکه دیوون است نمیفهمه، نه، یعنی داره لزومن تصمیماتش، کنشهاش، حرفهاش مبتنی بر یک روند عقلانی خردورزانه نیست. این وسط این تغییرات هورمونی و در واقع جسمی حتما مؤثره و من پدر و مادر باید درک کنم. نباید انتظار داشته باشم همچنان که من مثلا 40 ساله و 35 ساله دارم کنش میکنم، فکر میکنم، از یه آیی به یه بی میرسم منطقی، او هم اینجوری منطقی برسه. هیجان در بچه های ما نقش مهمی.
آقای حسینی، والدینی که حالا این اطلاعات رو ندارن نوعاً از رفتارهای بچه هاشون، از کنشهای اونها تعجب، من نمیدونم چرا اینجوریه، چرا نمیتونه ارتباط برقرار کنه، چرا حرفا منو نمیفهمه. آره، اینا ناشی از اینه که ما اون اطلاعات لازم راجع به دوره نوجوانی بچه‌هامون
ندارن، به گویی ناامیدن میشن، آخ این تا آخر میخواد همینجوری بمونه. آره. آخ فلان. پس این نکته مهمی بدانیم. حالا شاید همه ما امکانه شاید دانش افزایی نشته باشیم، گرچه الان خیلی ساده شده با دسترسی به کتاب‌ها، دوره‌ها و منابع اینترنتی، و من توصیه اکید می‌کنم به هممون، ما پدر مادرها واقعا بخوانیم و آگاهی داشته باشیم. اما یه راه ساده‌تر اینه که یه خود حافظه خودمون رو یادآوری کنیم. دوران نوجوانی خودم چطوری بودم؟ اون اعصاب خردی‌ها، اون لجبازی‌ها، اون ناراحتی‌ها، احیاناً دقیقاً کپی پیست من نیست، این بچه خود من. پس این چه طبیعیه. پس 70-80% ماجرا این است که من پدر و مادر بدانم این یک فرایند طبیعی است، از فرزندان جناب آدم و حوا شروع شده تا روز قیامت هم همه نوجوان‌ها در سنین نوجوانی این مسئله رو دارن. البته میتونم مدیریت کنم. مثلا اون بحث احساسی که جلسه در واقع دو قسمت قبلی گفتگوها داشتیم اینجا میتونه خیلی پررنگ باشه. خب دخترم امروز احساس کردم که توی مثلا این واقعی که اتفاق افتاد، گفتگو با پدرت، مثلا برادرت، تو مهمونی با دخترم، خیلی ناراحت شدی، دوست داری راجبش صحبت کنی؟ نه مامان، برو ولم کن. باشه، آها، اشکال نداره، من میرم، ولی حتما یک وقتی دوست دارم راجبش حرف بزنیم. همین که نوجوان من میفهمد من احساس او رو فهمیده ام، حمله بر این نکردم که او مثلا دیوونه است، این چرا اینجوریه، تو چرا چپ و چولی و اینها، خودش بخشی از ماجرا رو حل میکنه و گفتگو کنیم راجع به این احساس. از دختر دایی یاد بگیر، از پسر عمد یاد بگیر، چه پسر گلیه، شاگرد اوله، میاد حرف میزنه، این مقایسه کردن، یعنی هر مقایسه یک موشک شهابسه وعده صادق پنجیست که دارم میزنم به بچه خودم و مدام او رو از خودم دور میکنم، امکان تعامل و گفتگو رو ازش میگیرم. گاهی میتونیم پدر پسری، مادر دختری، پدر فرزندی جلسات دو نفره داشته باشیم. حالا ما تو قسمت قبل گفتیم جلسات خانوادگی تو موارد خاص حتما با بچه هامون جلسه دو نفره بریم بیرون، حالا کافه‌ای، کافی شاپی، آب هویجی، چه می‌دونم
یه دوری با ماشین،
یه دور ماشینی، آره یه دور دوری اصلا بی‌خرج یه دوری بزنیم. خب پسرم دوست داشتم پدر پسری با هم حرف بزنیم، مادر دختری، و بچه ها کیف میکنن. نوجوان وقتی ببینه یک وقت اختصاصی با کیفیت بهش داده شده و بابا مال توه، مامان مال توه، شدیداً میتونه روی احساس مثبتش، روی احساس عزت نفسش و آمادگیش برای گفتگو و بیان احساسش و مواجهه شدن با اون اثر مثبت بذاره.
خیلی عالی، متشکرم. در کنار شنیدن بحث‌های ما و صحبت کارشناس برنامه آقای سید هادی حسینی از روانشناس مشاور کودک و نوجوان، خواهش میکنم به این سوالم پاسخ بفرمایید، هم پیامکی هم تلفنی، که به نظرتون مهمترین مهارت والدین در تربیت فرزندان چیه و چه تأثیری تو زندگیشون داره. شنونده بزرگوار ما 938-9778 نوشتن خواندن قرآن و احادیث روزانه کمک به حل مسائل زندگی داره.
جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران.
مادر به دخترش عائده مأموریت داد، وقتی من صندوقچه برادرت رو به آب انداختم اونو تعقیب کن و از دور مراقبش باش.
و قالت لأخته قصیه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.
و مادر موسی به خواهر او گفت وضع حال او را پیگیری کن، او نیز از دور ماجرا را مشاهده کرد در حالی که آنان بی خبر بودند.
دختر هم دنبال صندوقچه رفت و دید فرعون و همسرش موسی را از آب گرفتند. این تفحص و تلاش تا جایی ادامه پیدا کرد که خواهر متوجه شد فرعونیان دنبال دایی برای کودک شیرخوار هستند. این دختر شجاع با هوشمندی ستودنی به فرعونیان نزدیک شد و اونها رو با دایه‌ای که همون مادرش بود آشنا کرد.
اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم على من یکفله فرجعناک الى امک کی تقر عینها ولا تحزن.
در آن هنگام که خواهرت در نزدیکی کاخ فرعون راه می رفت و می گفت آیا کسی را به شما نشان دهم که این نوزاد را کفالت می کند و دایه خوبی برای او خواهد بود؟ پس تو را به مادرت بازگرداندیم تا چشمش به تو روشن شود و غمگین نگردد.
ماجرای به آب انداختن حضرت موسی علیه السلام به دست مادرش صفورا از نظر تربیتی پیام‌های متعددی داره. از جمله تقویت حس مسئولیت پذیری فرزند، ایجاد روحیه اعتماد به نفس در فرزند، مهرورزی نسبت به برادر و هوشمندی و درایت در انجام مسئولیت.
خود بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ماست.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، پا به پای یاسایه تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
ساعت 10:08 است، روز شنبه‌تون بخیر باش. امیدوارم که تا این ساعت از روز رو خیلی خوب گذرونده باشید و ساعت بسیار بهتر و پر از نور و برکتی در انتظار تک تک شما مردم عزیز شنونده‌های بزرگوار رادیو معارف و به خصوص برنامه زندگی زیباست باشه. عرض کنم که هدف از آموزش مهارت‌های زندگی برای بچه‌هامون اینه که فرزند شما بهداشت جسمی و روانی داشته باشه و بتونه به اصطلاح به شخصیت توسعه یافته‌ای دست پیدا بکنه، بتونه در آینده به عنوان یک انسان مفید و مؤثر نقش خودش رو در جامعه ایفا بکنه. برای موضوع مهارت‌های والدین در تقویت نقش اجتماعی فرزندان برنامه امروز رو داریم تقدیم شما میکنیم با حضور حجت الاسلام سید هادی حسینی اصل، روانشناس و مشاور خانواده و کودک و نوجوان که به سوالات ما پاسخ میدن. آقای حسینی، این همکاری اعضای خانواده در کارهای خونه که میتونه شروعی باشه برای اینکه ما آموزش بدیم پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی رو بچه‌هام، چقدر مهمه که والدین از داخل خونه شروع بکنن همین مسئولیت‌های کوچیکی که داریم بهشون واگذار میکنیم، مثلا محمد آقا بره نون بخره، فاطمه خانم مثلا توی پختن غذا به مادر کمک بکنه و نقشای از این دست که تو خانواده انجام میشه.
بله، روحیه همکاری یکی از ضرورت‌هایی که توی خانواده باید ایجاد بشه، تقویت بشه و به یادگار بمونه تا اونها هم بتونن توی زندگی اجتماعیشون، حالا پس فردا توی خوابگاه سربازخونه باشه، تو خوابگاه دانشگاه باشه، توی حجره حوزه علمی یا زندگی مشترکشون باشه، اون رو به یادگار ببرن و خونه اولین در واقع محل تمرین زندگی جمعی و همکاریه. لذا ما باید مسئولیت ها رو مشخصی داشته باشیم ولی بچه ها رو محدود به اون مسئولیت ها نکنیم. یعنی چی؟ یعنی فرزندان من باید بدونن اولا یه سری مسئولیت های اصلی دارن، حالا متناسب با سنشون ها، طبیعتاً انتظاری که ما از بچه ها داریم تو سنین مختلف متفاوته. بچه 5 ساله همینی که مثلا، یا مثلا بچه فرض کنید کوچیک‌تر 2-3 ساله که از پوشک گرفته میشه، بزرگترین مسئولیتش همینه که اون زمان خاص در واقع جسمی خودش رو که نیاز به دستشویی داره رو باید بگه. این خیلی مسئولیت بزرگیه، اما طبیعتاً از یک نوجوان 16 ساله ما چیز دیگری انتظار داریم. پس ما یک مرزبندی ابتدا باید تعریف کنیم، مسئولیت‌های اصلی هر فرد معلوم باشه، در کنارش یک سری مسئولیت‌های جانبی. این مسئولیت‌های جانبی طبیعتاً الزام 100% نیست. مثل چی؟ شما باید مثلا مشقاتو بنویسی، مثلا هر روز جوراباتو بشوری، مثال چون بله. اصاب تو کتونی بوده، مثال کاملا عینی میخوام بزنم، چه میدونم نون رو بخری، اما در کنارش هفته ای دوبارم مثلا به درس داداش کوچیکتی کمک بکنی. اینا دیگه یه خود باید پوان مثبت هاش بیشتر باشه. پس ما اولا یه مرزگذاری میکنیم چند سنخ میتونیم مسئولیت در واقع بچه ها بدیم و این مسئولیت های درجه 2 و 3 رو بیاریم تو قالب همکاری. حالا همکاری با برادر کوچیکتر، همکاری توی کار در واقع اضافی تر تو خونه و امثال اینها. اما بازم میگم اون متناسب با توان بودن یا توان به اضافه 1 بودن، خصوصا تو سنهای پایین این توان به اضافه 1، یعنی ما اگه بچه 4 ساله داریم که میخوایم یه بشقاب فقط از سر سفره ببره، خب این رو اگر زورش به مثلا 3 تا بشقاب میذاره، تدریجا شما بکنش 4 تا بشقاب، توان به اضافه 1 بذارید، تدریجا هی فشارکی، تاکید میکنم فشارکی به این بچه بیاد، یه توان بیشتری بذاره و جلو بره. این باعث میشه اون احساس عزت نفس هم ایجاد بشه. اما باز برمیگردم به اون قاعده کلی خانواده که من پدر مادرم باید همکاری بکنم. یعنی من پدر اگه بگم ابدا دیگه من مسئول بیرونم، 2 شیفتم دارم کار میکنم، هیچ ربطی به آشپزخونه ندارم، هیچ ربطی مثلا به کار داخل خونه ندارم. یه پیامکی از شنونده ها زده بودن، خب یه خورده تلخ بود این که مثلا پدر خونه هیچ مشارکتی نمیکنه، فقط میگه حرف منه. این اگر باشه بچه ها اون همکاریه رو نمیبینن. یا مادری که بگه نه دیگه من غذا رو، ترشی و مربا رو درست میکنم، ابدا مثلا من پامو از خونه بیرون نمیذارم فلان مثلا کارم انجام بدم، آقا امروز بابا نیست، بچه های کوچیک داره، خب آقا نونم من برم مثلا بگیرم، یه کار دیگه ای بکنم. یک تکنیک و راهکار دیگه هم چون زمانمون کوتاه، من سعی میکنم تلگرافی بگم و شنونده های عزیز حتما اینها رو سعی کنن تأمل کنن، با امکانات جدید مثل هوش مصنوعی و فضای اینترنت مطالعه بیشتری بکنن. تیم سازی بین خود بچه هاست، یعنی ما گاهی به نوجوان اون مسئولیت بدیم، بگیم تو سر تیم خواهر برادر کوچیکتری، این کارو در بیاد، دقت کنید، و ما فقط ازش نتیجه رو نمیخوایم، فقط نمیخوایم که چون مهمون داره میاد تو خونه رو مرتب کنی، در حین این مرتب کردن میخواهیم تو مدیریت خواهر برادر
کوچیک نقش مدیریتی بشه.
طبیعتا الزامش هم اینه که یه سری استانداردامونو کم کنیم. من فقط دیگه برق زدن خونه مد نظرم نیست، اون موقع مجبورم فشار بیارم خونه برق بزنه، خب بچه کوچیک زیر دست این نوجوان من ممکنه خوب عمل نکنه. الزام این کار تیم اینه که من پدر، من مادر، استانداردهای نتیجه گرایی خودم رو کم کنم، بذارم کار تیمی شکل بگیره.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه، ممنونیم. شما شنونده های عزیز همراه هستید همچنان با برنامه زندگی زیباست، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. موضوع تربیت فرزند موضوع کلی این برنامه است و امروز داریم راجع به مهارت های والدین در تقویت نقش اجتماعی فرزندان صحبت میکنیم. خب در ارتباط با سوالی که من مطرح کردم تو برنامه که به نظرتون مهمترین مهارت والدین در تربیت فرزندان چیه و چه تأثیری تو زندگیشون داره، پاسخهای شما رو بخونم. شایسته از خانسارف نوشتن که به نظر من تاباوری مهمترین مهارتیه که به بچه ها باید یاد بدیم، چون که در همه مراحل زندگی، در ازدواج، در بیماری و مشکلات، در درس و دانشگاه و در ارتباط با دیگران به دردشون میخوره.
اگر مثلا من یه قوت قلبی میخوام به بچه‌م بدم که اگر حالا مثلا یه کاریو بخواد انجام بده، حالا درستش رو اول تو رفتار خودم انجام میدم که اون بچه مثلا ببینه که والدینش حالا تو این سطح قرار داره، این کارو داره یاد میگیره و اون هم خب داره رفتار پدر مادر رو میبینه دیگه. ولی خب حالا یه جاهایی شاید پدر مادر یه کوتاهیای انجام بدن که اون بچه‌ها دچار استراپ بشه، استرس بشه. اینها رو هم اگر مثلا یه جاهایی بلد نباشادم حتما باید به یه کارشناس یا یه مشاور دینی یا یه مشاوری رجوع بکنه که بتونه این عیب و ایراداش هم برطرف کنه. یه تنه فقط خود پدر مادر نمیتونه تمام مهارت‌ها رو به بچه یاد بده. الان مخصوصا با این فضای مجازی یا در این حالی که تو جامعه اتفاق میفته، هر چی هم که پدر مادر حواسشون باشه، بالاخره بچه تحت تاثیر جامعه هم قرار میگیره.
990-68-60 نوشتن که من مادر نیستم اما مربی کودکان در حلقه های صالحین هستم. 15 فرزند دارم که رو تربیت تک تکشون حساسم. هر رفتاری رو عمل میکنم تا عمل کنن، در غیر این صورت ازشون توقع ندارم چون خودم مقصرم. نیکپور از دشت مقان اردبیل نوشتن ما پدر و مادرها آینه بچه ها هستیم، اگه خودمون آگاه باشیم بچه ها آگاه تر میشن. با هنر از زابل مرقوم فرمودن که مهمترین مهارت والدین مهارت ارتباط مؤثر در خانواده و اجتماع.
راجع به موضوع برنامه به عقیده من تشویق و ترغیب و پایبند بودن به وعده هایی که می دهیم عمل کنیم بسیار مناسب است برای کودکان. من کارزنوی هستم از روستای کارزنه و زبرخان نیشابور.
خیلی متشکرم که وقت میگذارید برنامه خودتون دارید میشنوید. پیامک بخونم باز. خانم معصومه بالکانی از همدان نوشتن که به نظر من مطابق فرموده امیرالمؤمنین علی علیه السلام، آنچه برای خود میپسندید برای دیگران هم بپسندید و آنچه برای خودتون نمیپسندید برای دیگران هم نپسندید. آقای علی اکبر عباسی از روستای قلهر یا قلهر، نمیدونم کدوماش هست، لطف کردن پیامک زدن گفتن که ما اول باید خودمون رو درست کنیم تا بتونیم بچه هامون رو درست تربیت بکنیم، چون بچه ها مثل چوب تر میمونن، میتونید شکلشون بدید.
<تص->
این طرف استکان یونانی، آن طرف قاشق لهستانی. گاز و یخچال بهترینش چیست؟ آلمانی و انگلستانی. برده از رو تمام قزوین را، سنگ پاهای ازبکستانی. معنوی کرده حالت ما را، مهر و تسبیح ارمنستانی. در خود چین هم احتمالاً نیست جنس چینی به این فراوانی.
آفرین.
هرچه دستت رسید وارد کن، شده از کشور موریتانی. فکر چیزی نباش غیر از سود، سود دارد کلاه سودانی. در همین حال و روز وانفسا، می نویسم چنان که می دانی. می رود رو به سمت ویرانی روزگار جوان ایرانی. هر که تولید می شود هنرش، آنچنان می زنند توی سرش که بریزد تمام کرکوپرش و در آید ز شش جهت پدرش. چوب قاچاق از قضا و قفا، می خورد چون چماق بر کمرش.
آفرین.
بعد هم هرچه دست و پا بزند، در نیاید حقوق کارگرش. عاقبت خسته می شود روزی از همین کار مفت بی ثمرش. می زند توی کار دلالی تا که محسوس تر شود اثرش. بعد 30 سال شخص صنعتگر، دم ندارد هنوز کرخرش. می رود رو به سمت ویرانی روزگار جوان ایرانی. این جوان زور قابلی بزند، یا به دریا اگر دلی بزند، یا برای گرفتن یک وام رو به هر کور و کاملی بزند. می تواند نهایتاً در شهر یک دکان فلافلی بزند، یا اگر بیشتر هنر بکند یک فلان شاپ فسقلی بزند، یا که دائم پی مسافرها برود دور باطلی بزند. وای اگر جنس خارجی،
مسافرها مال قوم البته.
وای اگر جنس خارجی روی دست تولید داخلی بزند. می رود رو به سمت ویرانی روزگار جوان ایرانی.
فرصت آرزوهاست جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری. همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای. میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوان. میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوان.
انشالله که نسل جوانی رو تربیت بکنیم که بالنده باشه، آینده ساز باشه و آینده کشورمون رو انشالله با توان جوانهای عزیزمون بیمه بکنیم. و این نیست جز این که والدین با مهارت‌های تربیت فرزند آشنا بشن، از درون خانواده شروع بکنن و تربیت خانوادگی منجر به تربیت اجتماعی میشه. البته در کنار پدر و مادر، جامعه، مدرسه، دانشگاه هم نقش داره، باید اونها تکمیل بکنن این فرایند رو. یک مرحله نیست، مراحل مختلفی هست که انشالله در کنار همدیگه این فرایند تربیت رو انشالله کامل بکنیم. آقای حسینی اصل، عرض کنم که در انتهای گفتگومون این سوال رو مطرح بکنم که والدین چطور و از چه سنی باید به بچه هاشون مسئولیت بدن تا در واقع روحیه اجتماعیشون تقویت بشه.
وقتی صحبت از سن میشه، طبیعتا ما باید به یک دوره نگاه کنیم، لزوما یک جای مشخص نیست. معمولا در نگاه تربیتی در مباحث دینی، که البته در روانشناسی رشد هم این قابل پیگیری و رهگیری هست،
بله،
3 تا 7 سال معمولا برای نگاه تربیتی بر اساس سن تعریف میشه. در روایت داریم که فرزند تو 7 سال اول بذار بازی کنه، 7 سال سوم سنین یادگیریه و 7 سال دوم سنین یادگیری و 7 سال سوم هم اون سنین وزارت یا همراهی با والد،
یعنی طرف مشورت
خواهد. بله، طرف مشورت باشن. احسن به این نکته سنجیشون. تو 7 سال اول پس وقتی بازی محوره و برای ما بازی ها، بچه داره اونو بازی رو زندگی میکنه. یعنی اگر برای ما زندگی شغل است و ارتباط با فامیل است و بالا و پایین رفتن و وام و ماشین خریدن، این خاله بازی و ماشین بازی برای بچه ما زندگیه. پس ما باید تلاش کنیم در قالب بازی مسئولیت بدیم. آهان امروز داریم سفره جمع میکنیم، مثلا میخوایم بازی سفره جمع کنی بازی بکنیم، خیلی هم ساده، اصلا قرار نیست خیلی اتفاق خاصی بیفته.
بله.
خب مهدی خانم چه کار میکنه تو بازی؟ اول من ببرم که اول میشه. مادرها خیلی از این بازی انجام میدن و چیز جدیدی من نمیخوام بگم. پس اینی که ما مسئولیت ها رو در قالب بازی با بچه ها کار بکنیم و تقویت کنیم با تقویت مثبت، این میتونه کمک کنه. باز تکرار میکنم، تدریجت هم اون قاعده توان به اضافه یک یا توان پلاس یک رو رعایت کنیم. اگر مثلا تا چند روز داره یه چیز رو انجام میده، از هفته بعد، از دو هفته بعد یه پله، یه آجر بذاریم روش، یه ظرف بذاریم روش، یه نمکدون بذاریم روش. این خیلی مسئله مهمیه. توی 7 سال دوم که سنین قانون پذیریه، سنین آموزش پذیریه، اون هیجانات اولیه کودک یه دوران نهفتگی داره، هنوزم وارد دوران بلوغ نشده که اون قصه هورمون و چهار برابری و در و دیوار زدن پیش بیاد. به شدت فرزندان ما آماده نظم پذیری و قانون پذیری هستند. دقت کرده باشید، بچه میگه خانم معلم گفته، آقا معلم گفته. یعنی ببینید، اینی که یک منبع قدرتی به نام معلم یا پدر و مادر چیزی را بگوید، این میتونه وحی منزل تا حدی تلقی بشه. لذا ما میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، هم در قالب آموزش‌های مستقیم که این کار رو بکنیم مسئولیت با توه، هم در قالب آموزش‌های غیر مستقیم. خب مثلا حالا توی این یک دو سال اخیر ما پویش‌های ملی داشتیم، ایران همدل. مثلا به دخترم میام صحبت کنم، خصوصا وقتی از سوم چهارم ابتدایی خود میاد بالاتر، خب بچه ها مثلا مردم همه دارن اینجوری کمک میکنن به مسلمان های غزه، چه میدونم لبنان، به مثلا یه سیلی اومده، زلزله اومده، تو هم دوست داری به نظرت چه کاری میتونیم بکنیم؟ یه فکری میکنه مثلا مریم خانم، زهرا خانم، آقا سید محمد، میگه نمیدونم مثلا چه کار بکنیم. تو این گفتگوه ممکنه به این نتیجه برسونی که خب از قلکش که مهمترین سرمایه‌شه، با زحمت جمع کرده، آیا میشه گذشت، نمیشه گذشت. اینجا ما باید هوشمندانه وارد بشیم. گاهی پدر مادر فکر میکنم بگیم که باشه این پول من میدم، بیا به من بنداز تو این صندوق مصلا و نماز جمعه، کافیه. این خوبه ها، نمیگم بده، این خیلی خوبه، خصوصا تو سن پایین. اما قشنگتر اینه که خود او رو به فکر وادار کنیم، خودش کمک کنه، منتها به این شکل بگیم خب آفرین به تو که خودت میخوای مثلا کمک بکنی، هر چی تو کمک کردی، حس مثبتم درش به وجود اومده که من میخوام کمک کنم، هر چی زهرا خانم، آقا محمد کمک کرد، منم دو برابر بهت میدم، بذار رو پول خودت بیشتر کمک کن. و این وقتی احساس میکنه مثلا 50,000 تومان میخواست کمک کنه، 20,000 تومان کمک کنه، حالا بابا در قبال 20 تومان هم 40 تومان داد، شد 60 تومان، 100 تومان بود شد 300 تومان. یه احساس عزت نفسی که من دارم 300 تومان میبرم تو مثلا ایران همدلی که تو مدرسه گذاشتن کمک کنی.
بله.
من میخواستم یه دفتر بدم، شد 3 تا دفتر. پس اینم برای 7 سال دوم که من حالا خیلی تیتروار عرض میکنم. یه مسئله دیگه تشویق به قضاوت اخلاقیه و اینکه خب چه اتفاقی افتاد تو مدرسه اگه یه دعوایی شد، بچه‌ها این کارو کردن، به نظرت کار درست چی بود؟ خصوصا تو سنین بالاتر و 7 سال نوجوانی، اینکه ما از احساس‌ها، از قضاوت‌های اخلاقی راجع به کار نه افراد بپرسیم. همچنین نکته آخر، زمانمون رو نگاه میکنم گذشته و باید خداحافظی بکنم.
بله.
اینی که برای نوجوانمون دفتر اثرگذاری داشته باشیم، نوجوان یه دفتر داشته باشه، تو این هفته چه تأثیر مثبتی روی یه آدم گذاشتی بنویس، و تدریجاً اینا که جمع بشه خودش ورق بزنه، این احساس ها میتونه به او بینش بده انشالله.
بسیار خیلی متشکرم که سر وقت بحث رو به ما تحویل دادید. آقای حسینیان هم اشاره میکنن که یه بخش کوچیکی داریم، بریم و برگردیم.
مهمترین مهارت پدر مادر اونست که فرزندانشون با چه روزگاری تربیت کنن که خودشون شاید حالا دیگه نباشن یا نقش دیگه نداشته باشن تو زندگیشون. خودشون باید پای خودشون و زندگیشون اداره کنن.
از لارستان فارس شنونده عزیزمون اشاره کردن که مسئولیت دادن به بچه‌ها بسیار مهمه، چون بچه مسئولیت پذیر بار میاد.
مهمترین مهارت خانواده ها رسوندن و منتقل کردن مبانی و آموزه های دینی است به بچه هاشون، که اگر والدین بتونن در این کار موفق باشن و این توفیق را داشته باشن تا بچه هاشون رو دینی بار بیارن و با آموزه های دینی آشنا بکنن، به نظر من خیلی خروجی خوبی میتونه داشته باشه.
پاکدامن از تیران نوشتن اگه روی خودمون کار بکنیم بچه ها درست میشن، لقمه حلال پدر، تربیت صحیح و اخلاق خوش روی تربیت بچه ها اثر زیادی داره.
به نظرم میاد حالا با توجه به این که قرآن هم داریم، ما دنبال صالح شدن و خوب شدن بچه هامون هستیم، خدا میفرماید که اگر ما سعی بکنیم حلال دور از شبهات به بچه هامون بخورانیم، قاعدتاً بچه های خوبی خواهد شد. جعفریان هستم از اصفهان.
آقای حسینی 30 ثانیه با ما وقت دادن برای جمع‌بندی، وقت زیادیه به نظرم. نه
30 ثانیه هم میتونه یک عمر باشه و راه گشا. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها ما رو میبینن، پس اگر